قرآن در بعضی موارد از این واژه استفاده کرده و با توجه به معنای وصیت که یعنی یادآوری نکته‌های مهم، اون نکاتی که از دیدگاه قرآن بسیار مهم هست، اینها رو در قالب وصیت قرآن بیان میکنه. کما اینکه مثلا به بچه ها، به فرزندان قرآن میفرماید من شما رو وصیت میکنم به اینکه به پدر مادراتون احترام بگذارید. یعنی دارم یه نکته مهم میگم، نکته مهم. اینم خوبه بدانید زائرین با صفای مسجد مقدس جمکران و حضرت معصومه سلام الله علیهما، وصیت یک باب و کتابی در فقه شیعه دارد. کتاب وصیت یک سری احکام داره. یه حکمش اینه، پیغمبر اکرم فرمود مسلمان سزاوار است که هر شب که میخوابه وصیت‌نامه‌اش زیر سرش باشه. یعنی چی؟ یعنی حساب و کتاب بعدش معلوم باشه، حواسش باشه. چون گاهی موقع وصیت کردن واجبه، گاهی واجبه، حتما باید وصیت کنی. نکاتی که مهمه رو بنویسی، بگی. مراجع عظام تقلید فتوا دادن، خوب گوش بدید این نکته رو. مراجع فتوا دادن که مسلمان اگر وصیت کنه و وصیت نامه داشته باشه، یک سوم و ثلث اموالش رو حق داره برای بعد از خودش تصمیم گیری کنه. من اموالم چه کم باشه چه زیاد، یک سوم اموالم رو حق دارم وصیت کنم که چگونه مصرف بشه، دو سومش به من ارتباطی نداره. وارث، او مالکه، او تصمیم میگیره. حالا میخواد 1000 میلیارد سرمایه داشته باشم یا 100,000 تومان، فرقی نمیکنه. ثلث اموالم رو من اختیار دارم وصیت بکنم. دیدید بعضیا وصیت میکنن، میگه بعد از من مثلا مراسم همونطوری که عرف میگیرن برای من مراسم بگیرید، سوم و هفتم و نمیدونم سفره بندازید، مراسم رسمی بگیرید، خرج کنید. وصیت میکنه. چرا؟ اگر وصیت نکنه نمیتونن براش خرج کنن، نمیتونن. چه وارثش صغیر باشن چه کبیر، اگر صغیر باشن که به هیچ وجه نمیتونن، اگر ورثه کبیر باشن همه رشید باشن دیگه، همه عقلاشون کامل شده، بزرگ شدن، همشون باید راضی باشن. اگه یه نفر ناراضی باشه نمیتونن مراسم بگیرن. هر کی میخواد مراسم بگیره از جیب خودش باید خرج کنه، از مال پدره نمیتونه، از مال این میت نمیتونه هزینه کنه. حتی فرمودن برای کفن، کفن 3 قطعه داره. قطعه اول از روی شکمه تا رو زانو، مستحبه یه 30 سانت از شکم بالاتر روی سینه رو هم بگیره، این پارچه کفن. و مستحبه از زانو یه 20-30 سانت پایین‌تر تا وسط ساق پا رو هم بگیره. قطعه دوم کفن از رو سینه است تا وسط ساق پا، مستحبه یه 20 سانت اضافه بگیرن تا رو پا رو هم بگیره. فقهای شیعه عده‌ای فتوا دادن و عده‌ای احتیاط واجب کردن که نمیتونه کسی که از دنیا رفته وصیت نکرده، نمیتونن اون قسمت مستحب به کفن رو ورثه از مال این میت بخرن، پول جیبشون باید بدن. وصیت احکامی داره. ما در مقوله احکام وصیت نیستیم. وصیت در قرآن یعنی یادآوری نکته‌های مهم. یکی از نکات مهمی که قرآن کریم تصریح فرموده در آیه 13 سوره مبارکه شورا است. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی پیغمبر، به این مردم بگو آن دینی که من بر تو پیغمبر قرار دادم تو رو به خاطر اون دین مبعوث کرده ام همان است که به انبیاء قبل از تو گفتم. خدای متعال پیغمبر رو مأمور کرد، مبعوث فرمود، حبیب ما تو آخرین دین رو بر مردم عرضه کن. پیغمبر به عنوان افضل انبیا، اشرف مخلوقات، اکمل ادیان رو به مردم عرضه کرد، کامل ترین دین پیغمبر عرضه کرد، دعوت کرد مردم رو. قرآن تو این آیه فرمود پیغمبر معارفی که ما به تو گفتیم این معارف رو قبلا به انبیاء قبل از تو گفته بودیم، به 4 پیغمبر قبل از تو یادآوری کردیم، به 4 پیغمبر قبل از تو یادآوری کردیم، تو نفر اول نیستی که ما معارف رو به تو منتقل کردیم. 4 پیغمبر قبل از تو: 1 نوح، 2 ابراهیم، 3 موسی، 4 عیسی. به 4 پیغمبر بزرگ معارفی که به تو گفتیم به اونا گفتیم قبلا. قرآن میخواد چی بگه؟ جوونا، عاشقان امام زمان، از زمان حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام تا زمان حضرت نوح پیغمبر این مقطع چند هزار سال، چند صد سال، چند هزار سال بوده معلوم نیست، اما از زمان آدم تا زمان نوح ما دینی که جهانی باشد، جهانی، پیغمبری که جهانی باشد نداشتیم. هر پیغمبری خدا مبعوث میکرد اون پیغمبر، پیغمبر اون منطقه خودش بود. یعنی یک زمان بوده که ما 100 پیغمبر داشتیم، 100 پیغمبر، 100 پیغمبر در 100 منطقه. از زمانی که حضرت نوح سلام الله علیه ظهور فرمود، مبعوث شد، دین شد دین جهانی. اولین دین جهانی توسط حضرت نوح اتفاق افتاده، دین شد یکی، پیغمبر اولوالعزم حضرت نوح، دین جهانی، صاحب کتاب، تمام انبیا زمان نوح و زمان بعد از نوح تا زمان ابراهیم خلیل الله همه تابع دین نوح بودن، همه تابع دین حضرت نوح، کتاب نوح، همه مرید حضرت نوح تا زمان حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم سلام الله علیه مبعوث شد، ایشون دین جهانی، دین نوح تمام شد، دین ابراهیم آمد، دین جهانی، کتاب مستقل. تمام پیغمبرا بعد از حضرت ابراهیم زیر مجموعه و تابع حضرت ابراهیم. مثلا جناب لوط پیغمبر، لوط پیغمبر با حضرت ابراهیم همزمان، اصلا فامیلن با هم، اما لوط تابع نوحه، خودش دین مستقل نداره. ابراهیم دینش جهانیست تا زمان حضرت موسی. حضرت موسی علیه السلام آمد، دین ابراهیم تمام، همه شدن موسوی، همه انبیا بعد از موسی تابع موسی. زمان عیسی همینطور. قرآن به پیغمبر فرمود حبیب ما ما معارفی که به تو گفتیم، توحید، معاد، عدالت، نبوت، مسائلی که به تو گفتیم، این بار اول نبود، قبلا به 4 پیغمبر گفتیم. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، به 4 پیغمبر اولوالعزم گفتیم. شما نفر پنجمی. معارف تکراریه، معارف تکراریه، نو نیست. همه انبیا، همه اوصیای انبیا یک پیام داشتن، پیام مختلف نداشتن، آدم ها عوض می شدن، دین در ظاهر عوض می شد اما حقیقتش یکیه. امروز اگر می بینید ما دین موسی و عیسی رو قبول نداریم، چون این دینی که امروز هست اون نیست، تغییر کرده. امروز دین اسلام اکمل الادیانه، ان الدین عند الله الاسلام. امروز دین مقبول در محضر حضرت حق جل و علا فقط اسلامه. من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. قرآن فرمود کسی غیر از مسلمان، غیر از اسلام دین دیگری انتخاب کند پذیرفته نیست، خدا هرگز قبول نمی کنه. اما دین اسلام حرفش با پیغمبر قبلی یکیه، یکیه، پیام خداوند یک چیزه. اون پیام رو در این آیه شریف قرآن فرمود. چیه اون پیام؟ شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. حرف من خداوند به تمام انبیا یک چیزه. وقتی قرآن میفرماید ما به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و آخرین پیغمبرمون گفتیم، یعنی برای همه انبیا. این پیام برای همه انبیا، نه فقط انبیا، تمام جانشینان انبیا، همه یک وظیفه دارن، یک وظیفه، ان اقیم الدین، دین رو اقامه کنن. و سلام. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. پیغمبر قبلا به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی هم گفتیم دین رو اقامه کنید، تفرقه در دین نیندازید، اختلاف افکنی نکنید، دین رو اقامه کنید. میخوای دین رو اقامه کنی، باید چیکار کنی؟ ابزار اقامه دین باید دست شما باشه. فلذا آیون و خانوما، جوانهای امام زمانی، تمام انبیا هم پیغمبر بودن هم حاکم بودن، یعنی خودشون رأس حکومت بودن. پیغمبر نوح تصمیم می گرفت. بله یه عده‌ای اراذل اوباش و پادشاهان ظالم خبیث نگذاشتن پیغمبر خدا، انبیاء الهی، بر اریکه قدرت تکیه بزنن. اونا محکومن. بله حضرت ابراهیم سلام الله علیه نتونست حکومت کنه، نذاشتن، پادشاهان زمانش نگذاشتن، حکومت بهش ندادن. اما اصلش اینه، ان اقیم الدین، دین رو باید اقامه کنی. اقامه کنی نه اینکه خودت متدین باشی. اقامه دین یعنی ابزارهای جاری شدن احکام دین رو در جامعه فراهم کن، مقدمات رو فراهم بکن، فراهم کن. تمام انبیا وظیفه‌شون همین بوده، کما اینکه وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر خاتم هم وظیفش همین بود. اصلا پیغمبر تمام خون دلهایی که در مکه و مدینه خورد برای اینکه بتونه دین رو اقامه بکنه. شما ببینید 13 سال تمام در مکه پیغمبر خیابون به خیابون، کوچه به کوچه میرفت سراغ مردم، مردم رو دعوت میکرد، توهین بهش میکردن، کتکش میزدن، نمیدونم خاکای خونهشون و زنای بیفرهنگ مکه به سر مبارک پیغمبر میریختن، به پیغمبر تهمت میزدن، نسبت دیوانگی و جنون میدادن. همه اینا رو پیغمبر به جون خرید. یه عده آدمایی که مسلمان شدن تو مکه، ببینید چقدر اینا اذیت شدن. مثلا یه آقایی هست به نام خباب ابن عرت، ایشون ششمین نفری است که مسلمان شده، نفر ششم. شما نفر چندمی؟ ما نفر چندمیم؟ اولین نفری که مسلمان شد امیرالمؤمنین، دومین نفر خدیجه کبرا، ششمین نفر خباب ابن عرت. ششمین نفر. این آدم انقدر مقاوم با ایمان، گرفتنش، مشرکین مکه اذیت میکردن، گرفتنش، این بیچاره رو آوردن، نصف بدن، قسمت بالای بدنش عریان کردن، چوب آوردن، هیزم آتش روشن کردن، آتش که شعله ور شد، پشت کمر خباب ابن عرت رو اونقدر به آتش نزدیک کردن، نگه داشتن. این تاریخه. قطره قطره روغن بدنش میریخ روی این آتش. بهش میگفتن دست بردار، میگفت لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. آقا دست بردار، مقاومه، پاش وایساده، به پیغمبر لبه گفته، پاش هست. این بنده خدا با این شکنجه اومد پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله، آقا جون قربونت برم، یا فتوا بده ما بجنگیم با این مشرکین، با این کفار بجنگیم تو مکه، آقا آخرش اینه که شهید میشیم، یا حکومت رو از چنگ اینا در میاریم، تو مکه حکومت اسلامی تشکیل میشه. پیغمبر فرمود امر امر خداست، خدا فرموده نه جهاد نه حکومت، اینجا زمینه برقراری حکومت نیست، تحمل کن. آقا خیلی داریم اذیت میشیم، خیلی. متا نصر الله؟ آقا کی تموم میشه این حرفا؟ کی ما خلاص میشیم؟ پیغمبر فرمود خباب من عرفیشو بگم، خباب دستتم درد نکنه، دمتم گرم، خیلی آدم با معرفتی هستی، خیلی مقاومی، خیلی با ایمانی، خوب طاقت آوردی، اما حواست باشه خیال نکنی تو دیگه آخر مقاومتی ها. قبل از شما مسلمونا زمان بعضی از پیغمبرا آدمایی بودن که شکنجه ها و سختی های سختتر از شما داشتن. مثلا میدونی چی؟ چی آقا؟ فرمود مثلا زمان یکی از انبیا بعضی از مریدای این پیغمبر رو میگرفتن زنده زنده اره میذاشتن رو فرق سرشون، نصفشون میکردن، میگفتن دست از ایمان بردارید، دست از حق بردارید، گفتن نه پاش هستیم. شما درست خیلی مردید، اما به اندازه اونا سختی نکشیدید، مقاوم باش، کم نیار. انا عقیم الدین، بعد 13 سال خون دل خوردن و تحمل این شکنجه ها رو کردن، پیغمبر آمد تو مدینه، خب تو مدینه حکومت تشکیل داد، مگه گذاشتن؟ مگه شد؟ پیغمبر 10 سال حکومت در مدینه، آیون خانم و جوونا خیلی کار کرد، اما نتونست ریشه فقر رو بکنه، نتونست تبعیض رو از بین ببره. مشکلات زیاده، دشمن زیاده، منافق دور پیغمبر رو گرفته، یه سری دشمنان خارجی، کفار قریش، مشرکین، یه عده دشمنان داخلی، دشمنان داخلی که هماهنگ با دشمن خارجی هن، نمیذاشتن، نگذاشتن. کار به کجا کشیده شد؟ بعد از دفن پیغمبر حکومت نبوی چی شد؟ چه بلایی سرش اومد؟ آیا اون کسی که پیغمبر فرموده بود جانشین من بشه، آیا او حاکم شد؟ کی جانشین پیغمبر شد؟ این همه زحمت پیغمبر کشیده بود. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام عرض کنم آیون و خانوما، بدانید تمام انبیا تلاش کردند تا دین خدا اقامه بشه، دین برپا بشه. عده‌ای مثل پیغمبرن که موفق شدن، اما 10 سال بیشتر طول نکشید. بعد 10 سال به محض اینکه پیغمبر سرشو گذاشت زمین، اصلا اومدن حکومت رو قاپیدن و جانشین پیغمبر خانه نشین شد. بعد 25 سال امیر مؤمنان حکومت رو آوردن، به زور گفتن آقا یا علی تو حکومت کن، اما همین حکومت علوی رو هم نذاشتن، 5 سال هم نکشید، جنگ داخلی را انداختن، ثبات جامعه رو از بین بردن، جامعه رو متزلزل کردن، نگذاشتن. آخرم همون داخلی ها علی رو کشتن، همون داخلی ها، همون طوری که فرزندش امام حسن رو کشتن، همون طوری که سید الشهدا رو به خاک و خون کشیدن. کیا بودن؟ خارجی ها نبودن که، در داخل حکومت سید الشهدا حسین رو کشتن. تمام اهل بیت همین طور بوده. بعد از 1400 سال در عصر غیبت حضرت ولی یأس ارواحنا فداه، خدای متعال به برکت و ایمان و معنویت مردم این زمان تو این خطه، در این سرزمین، سرزمینی که پرچم ولایت درش علمه، سرزمین مهدویت، سرزمین رضوی حضرت رضا، سرزمین اهل بیت، تو این سرزمین پرچم اسلام تشیع به اهتزاز در آمد. بیش از 40 سال این پرچم علمه. با وجود همه مشکلات، سختی ها که وجود داره، باعث اذیت مردمه، یه عده قشر ضعیف خیلی دارن اذیت میشن، بله اینا رو کسی انکار نمیکنه، اما تمام انبیا و اوصیاشون آرزوشون این بوده که پرچم اسلام و توحید به اهتزاز در بیاد، تو این سرزمین به اهتزاز در آمده. الان شده همون زمانی که دیگه مسلمان ها به اینجاشون رسیده بود، خباب ابن عرت ها خسته شده بودن، اذیت شده بودن، به پیغمبر گفتن متا نصر الله؟ قرآن فرمود بهشون بگو الا ان نصر الله قریب، پیروزی نزدیکه، نزدیکه، مقاومت کن، کم نیار، شکسته نشو. این سرزمین امروز داره مقدمات ظهور حضرت ولی از فراهم میشه، ظهور مقدمه داره، زمینه میخواد، همینطوری نمیشه که ظهور اتفاق بیفته. این مقدمه ظهوره، باید مقاومت کرد. بله خیلی سخته، خیلی سخته، اما قرآن نوید میده. پیغمبر به این مردم بگو انما عند الله و خیر لکم ان کنتم تعلمون، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. پیغمبر به این مردم بگو آی کسانی که زندگی رو با سختی گذروندید، آی کسانی که تا جایی بهتون فشار آمد که گاهی خجالت زن و بچتم کشیدی، اما قرآن فرمود ما برای شما جبران میکنیم بهتر از آنچه که تصورش را کنید. طاقت بیارید، طاقت بیاریم، اما تلاش بکنیم که مشکلات انشالله روز به روز برطرف بشه. اون کسی داره زمین سازی ظهور حضرت ولیعصر رو میکنه که مقاوم باشه. مؤمن تو بحران خودشو نشون میده. آی صاحب خونه، آی عزیزانی که منزل دارید اجاره میدید، یه خورده مراعات کنید. مؤمن خودشو تو بحران نشون میده. عاشق امام زمان مراعات محب امام زمانو کنه. چرا الان بعضی صاحب خونه ها به هوس افتادن کاسبی کنن از خونه هاشون؟ بابا یه خورده برای آخرت هم بذار، یه خورده کمتر بگیر. کی گفته باید با تورم من و تو هم قیمت رو ببریم بالاتر؟ یه خورده بیشتر مراعات کنیم. اون امام زمانیه، اون عاشق امام زمان که مراعات بکنه. خدای متعال معرفت ما به معارف دین، به وجود مقدس حضرت ولی از ارواح نافدا بیشتر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ای حسین، ای که زداقت در و دیوار گریست، هر دل زنده و هر دیده بیدار گریست، انبیا را همه دل سوخ به مظلومی تو، اولیا را همگی دیده و دل زار گریست، حضرت باقر سلام الله علیه فرمود کان رسول الله اذا دخل الحسین، هر روزی که حسین وارد خانه می شد پیغمبر چشمش به حسینش می افتاد، حسینو می گرفت سمت خودش می کشاد، می فرمود علی جان حسینمو نگهش دار. امیرالمومنین گویا دستای حسینو از پشت می گرفت، پیغمبر هی گلوی حسین رو میبوسید گریه میکرد، لبهای حسین رو بوسه میزد عشق میریخت. ابی عبدالله صدا میزد یا ابا لما تبکی، بابا چرا وقتی منو میبوسی گریه میکنی؟ عرض دعای من فیض آماده است،
پیغمبر میفرمود حسین جان اقبل و مود از سیوف ملک، بابا من جای شمشیرا رو میبینم طاقت نمیارم. یا رسول الله شما جای شمشیر به بدن حسین دیدی طاقت نیاوردی، اگه جای دخترت زینب بودی کربلا، یا حسین لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اسلام و اسلامیان، نصرت عنایت بفرما، توسلاتمون به کرمت قبول کن، عاقبتمون ختم به خیر فرما، قلب حضرت ولی عصر از ما راضی فرما، لباس ظهور بر قد و بالای رعنایش بپوشان، خدای رهبر عزیزمون معید و منصور بدار، ایشان رو به اهداف نورانیش برسان، مشکلات جامعمون برطرف بفرما، شهدا امام راحل روح بلند آیت الله شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر با انبیا و اولیا محشور بفرما، گذشتگان ببخش و بیامرز. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.